بسم الله الرحمن الرحیم. فی شواهد سمعیت فی هذا الباب، بعد از اثبات تجرد روح و اینکه روح مادی نیست و از عالم طبیعت نیست، با اون براهین عقلی شواهد نقلی هم اقامه میکنن بر اثبات تجرد. معمولا حکما بنابر این دارن که بین این حجتین که ان لله علی الناس حجتین هماهنگی باشد، چه اینکه هست، چون ممکن نیست خدا دو حجت به انسان اعطا کند که این دو حجت مخالف هم باشند. یکی حجت مشترک بین خلق و خالق است که باول عقل است، که هم به عقل یحتج العبد علی المولا و هم به عقل یحتج المولا علی العبد. یکی حجت مخصوص خداست بر خلق که حجت نقل است و وحی و رسالت است، که از راه وحی یحتج المولا علی العبد. جریان عقل و شرع گفتن جریان چراغ و راه است. این طور نیست که عقل به تنهایی کافی باشد یا شرع به تنهایی کافی باشد، زیرا شرع همون صراط مستقیم است که انسان باید اون صراط مستقیم را طی کند و عقل همون چراغ است که این صراط مستقیم را تشخیص میده. اگر عقل نباشد تشخیص صراط مستقیم از صراط معوج، از راه معوج ممکن نیست. چون که اگر وحی و نقل و شرع نباشد، با داشتن عقل یعنی چراغ مشکل حل نمی شود، زیرا چراغ هرگز مسافر را به مقصد نمی رساند، اون راه است که مسافر را مقصد می رساند. عقل ممکن است از اصول و کلیات با خبر باشد و اما از فروع و جزئیات که تطبیق اون کلی بر جزئیات راه گشاست در حقیقت، از اونها بی خبر است. چون عقل در حقیقت یک شرعی است از درون و شرع یک عقلی است از بیرون، اگر کسی فاقد شرع الهی بود یعنی دین خدا را قبول نداشت، در حقیقت عقل منفصل ندارد. چون عقل منفصل ندارد، کافر را در شرع دیوانه و سفیه می دانند. اون کسی که عقل ندارد سفیه است، و چون شرع عقلی است از بیرون به منزله عقل منفصل است، کافر که فاقد این عقل است در حقیقت دیوانه است. و اگر گفته شد العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، برای آن است که در کریمه آمده و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر در کریمه آمد اعراض کننده از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه سفیه است، معلوم می شود اقبال کننده به این روش عاقل است. لذا اعراض از روش توحیدی سفاهت است، اقبال روش توحیدی عقل است. پس العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. و در سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که عبور میکرد بر یک جمعیتی، دید افرادی دور یک کسی جمع شدن. سوال فرمود که چه خبر است؟ عرض کردن یک دیوانه است که مردم دور او جمع شدند. فرمود این دیوانه نیست، این مبتلاست و مریض است. دیوانه کسی است که خدا را نمیپذیرد، او مریض است و مبتلاست، نه مجنون. مجنون کسی است که عقل نداشته باشد، کسی که اعراض از توحید کرده باشد، او مجنون است. وگرنه این مغمى علی مبتلاست و مریض است. این نشانه آن است که شرع عقلی است از بیرون و شریعت عقل منفصل امت است، و اگر امتی شریعت نداشتن، امت عاقلی نیستن، امت سفیهی هستند. چه اینکه عقل شرعی است از درون یعنی اون عقلی که خدای سبحان به انسان مرحمت کرده است، اون عقل خواهان دین است و خواهان خدا و پذیرای قیامت و وحی و رسالت است. و یعیده که از فطرت تعبیر به از دین تعبیر به فطرت و از فطرت هم تعبیر به دین می شود. فعقن و شکل دین حنیفن فطرت الله الذی فطر الناس علیها، این دین سرشت آدمی است، سرشتی که حق را می‌بیند و حق را می‌طلبد، هم رو بعد عقل نظری می‌فهمد و هم رو بعد عقل عملی می‌طلبد. بنابراین اون چیزی که در درون انسان است که عقل نام دارد و به اعتبار دیگر از او به فطرت نام برده‌اند، او همو شرع درونی است. پس عقل شرع من داخل کما ان شرع عقل من خارج. بنابراین بین این دو حجت در حقیقت اونچنان ارتباط برقرار است که یکی کار دیگری را در درون خود انجام می‌دهد و یکی انسان را به دیگری هدایت می‌کند. اگر عقل نباشد شرع نقشی ندارد، زیرا رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. ممکن نیست شرع منهای عقل اساس از اثری داشته باشد یا عقل منهای شرع اساس داشته باشد. منتها کارها را توضیح کردند. یک سلسله کارها مشترک است در اصول کلیه بین عقل و وحی، بعد یک سلسله کارها مخصوص است. اصل تشخیص و اثبات وحی و مانند اون بعد عقل است، زیرا عقل است که میگوید جهان مبدعی دارد و قیامتی ده هست و وحی و رسالتی هست. برای این وحی و رسالت نشانه‌ای هست با اول اعجاز و اعجاز با علوم دیگر و علوم غریب مانند سحر و جادو و شعبده و امثال ذلک فرق دارد و رابطه ای هست بین اعجاز و صدق دعوای رسالت، که اگر کسی داعی رسالت داشت و بعد اعجازی به همراهش آورد، این معجزه نشانه آن است که او درست میگوید. همه اینها جزء مسائل عقلی صرف است. یعنی عقل است که این امهات رو به عهده میگیره و اگر چون چه عقل نبود هرگز راهی برای اثبات این معارف نبود. اونگاه شرع همین عقل را راهنمایی میکند و هدایت میکند و غرایزش رو احیا میکند و او رو تأیید میکند که یسیر لهم دفاعین العقول، این رو تأیید میکند. بعد وقتی که برای عقل مسلم شد و مسجل شد که وحی حق است و ضرورت رسالت و نبوت را تثبیت کرد، اون وقت همین عقل میگوید که هرچی را که این وحی آورد از غیب خبر داد، ایمان به او ضروری است و عمل به او واجب است، چه اون خصوصیات رو من بفهمم چه اون خصوصیات رو نفهمم، بر من واجب است که اطاعت کنم. بنابراین ممکن نیست بین عقل و شرع اختلافی باشد. جزئیات را شرع به عهده میگیرد، کلیات را عقل به عهده میگیرد. در همون کلیاتی را که عقل به عهده میگیرد شرع تأییدش میکند، هدایتش میکند. در همون جزئیاتی که شرع به عهده میگیرد عقل اطاعت میکند، تصدیقش میکند. بنابراین بین این دو حجت اونچنان اتحاد و اتفاق برقرار است که بین نور و بین راه اون اتحاد هست که العقل و سراجون و شرع و سرات. این در نوشته های بسیار از حکما هست. مرحوم آخون رضوان الله وفاقا لسایر الحکما بعد از بحث هایی که شرع روی او تکیه دارد و اصرار دارد، نظیر مسئله معاد، مسئله توحید، مسئله وحی و رسالت و تجرد روح و جزا و سعادت و شقاوت مانند آن، بعد از اثبات اون از راه های عقلی از راه شرع کمک می گیرد. وگرنه سایر مسائل فلسفی که زمینه است و مقدم است برای این گونه از مسائل، اون خیلی مهم نیست. نظیر ترکب جسم از ماده و صورت یا حصر مقولات در دهتا و مانند آن، اینها مسائلی نیست که رو اونها خیلی اصرار بشود. اینها مقدم است برای مسائل اساسی فلسفه که توحید و نبوت و معاد باشه. در اون مسائل اساسی بعد از اینکه براهین عقلی رو اقامه کردن، شواهدی از شرع نقل میکنن، خواه در توحید و خواه در معاد و خواه در وحی و رسالت و خواه در انسان، که در حقیقت شناخت انسان و تجرد انسان راه گشای بسیار از این مسائل خواهد. و نکته دیگر این که فائده نقلی این بحث کمتر از فائده عقلی اون بحث نیست، چون اکثر مردم خضوعشون در برابر نقل بیش از خضوعشون در برابر عقل است. اکثر مردم چون اون حجت الهی را و نور الهی را در خود شکوفا نکرده اند، همواره سعی میکنن از نور بیرونی مدد بگیرن، در حالی که در درون او خدای سبحان نوری داده است. اون نور بیرون را خدا داد، نور درون را هم خدا داد. نور بیرون هم حجت الله هست، نور درون هم حجت الله هست. اگر نور درون تقویت بشود، نیازی نیست که انسان در مسائل اساسی و مستقل به ظواهر نقلی استناد کند، که این ظواهر نقلی او را در حد اقناع سیر می کند، نه در حد برهان. این ظواهر نقلی اگر چون چه دلالتن نس باشن و سندن قطعی و صدور باشن و جهت صدور هم مسون از تقیه باشد، تازه می شود حجت. اگر یک چیزی دلالتن نس بود و سندن قطعی نبود یا جهت صدور قطعی نبود، این در مسائلی که در اونجا یقین معتبر است حجت نیست. یا جهت صدورش قطعی بود و اصل صدورش قطعی بود ولی دلالتش ظهور داشت نه نس، بازم در مسائلی که قطع معتبر است کافی نیست. و چون ظنون خاصه مثل ظنون عامه در مسائل عقلی حجت نیست، در مسائل عقلی نه ظن عام حجت است نه ظن خاص، و ظواهر در مسائل اعتقادی حجت نیستن، بنابراین نمی شود به اینها اکتفا کرد. البته یک تأییدی خواهد بود. در مسائل اعتقادی عقیده یک مبادی خاص دارد، اگر اون مبادی و مقدمات حاصل شد عقیده حاصل می شود، اگر اون مبادی و مقدمات حاصل نشد اعتقاد حاصل نمی شود. عقاید قابل تعبد نیست، عمل است که قابل تعبد است. می شود به یک مسلی که شاک بین سلاس و اربع است گفت که ازا شکر کف سلاس بین سلاس و اربع فهب نل اربع، یعنی عمل رو بر این بگذار. بنای عملی بر یک طرف کار آسانی است، اما اعتقاد به یک مطلب دست خود آدم نیست. این اعتقاد یک مبادی میخواهد، اگر اون مبادی حاصل شد که عقیده میآید و اگر حاصل نشد که عقیده نمیآید. لذا عقاید قابل تعبد نیست. انسان بگوید به اینکه متعبد باش، یقین پیدا کن که این نیست. یقین که فعل انسان نیست، که عمل اختیاری انسان باشد، دست انسان باشد، انسان بنا بگذارد بر اینکه این کار انجام بده. یقین یه مبادی لازم دارد. اگر اون ادله در نفس پیدا شد یقین می آید و الا فلا. یقین علم است، فعل نیست. بین نفس و یقین اراده متخلل نیست که نفس اراده کند بگوید که من میخوام یقین پیدا کنم، من نمیخوام یقین پیدا کنم. این چنین نیست. اگر مقدمات حاصل شد نفس نمیتواند بگوید که من نمیخوام یقین پیدا کنم، من نمیخوام علم پیدا کنم. حصول علم و یقین ضروری است. اگر مقدمات حاصل نشد نفس نمیتواند بگوید من میخواهم یقین پیدا کنم، من میخواهم علم پیدا کنم. این چنین نیست. بدون مقدمات حصول علم و یقین ممکن نیست. با حصول مقدمات و ادله هم سلب علم و یقین ممکن نیست. آری، ایمان یک فعل اختیاری است برای نفس. ممکن است انسان با اقامه همه ادله قطعی ایمان نیاورد، چون بین نفس و ایمان اراده فاصل است. میتواند بگوید آری حق با فرون شخص است، ولی من قبولش ندارم، گردن نمی نهم. و جهد و بیاوسته قنطا انفسهم ظلما. انسان میتواند چیزی که برای او بیین و رشد است ایمان نیاورد، زیرا بین نفس و ایمان اراده فاصل است. ایمان فعل نفس است، فعل اختیاری نفس است. با اینکه روشن شد برای او که کدام طرف حق است و کدام طرف باطل، میتواند ایمان نیاورد. اما مسئله علم و اعتقاد این چنین نیست. اگر چون که مقدمات حاصل شد که حصول علم عقیب المقدمات ضروری است، و اگر مقدمات حاصل نشد که حصول العلم برا مقدمات ممتنع است. چیزی که ضروری الوجود است یا ضروری العدم حالت امکان ندارد، قابل تکلیف هم نیست. تحصیل مقدمات علم مطلب دیگه است که اون فعل است در حقیقت، و الا علم و یقین دو حال بیش ندارد، یا ضروری الوجود است یا ضروری العدم. چیزی که ضروری الوجود است یا ضروری العدم تحت تکلیف نیست. ایمان است که ممکن الوجود است و ممکن العدم، در نتیجه تحت تکلیف هست. و اگر یک چیزی در اختیار انسان نبود، تحت تکلیف هم نیست. و نمی شود به انسان گفت معتقد باش کذا، یا یقین پیدا کن کذا. و اگر چون چه یقین معتبر نباشد، بنای عملی باشد، تعبد را در اونجا راهی هست و اون در فروعات است نه در اصول. اینی که در کتاب در فن شریف اصول فقه ثابت شده است که ظواهر نقل در عقاید اعتقادات حجت نیست، به این مناسبت است. اونجا که اثر عملی ندارد، اونجا که اثر کار برش مترتب نیست، اونجا که جزم و یقین هست، ظواهر معتبر نیست. یا براهین حاصل هست یا براهین حاصل هست. اما اونهایی که به این معارف نرسیدن، خضوعشون در برابر یک ظواهر بیش از خضوعشون در برابر برهان عقلی است، با اینکه حجت نیست اون ظاهر. چون تأیید بکند حجت نیست، تضعیف هم بکند حجت نیست. اما خضوع اکثری و بهره برداری اکثری مردم به سمعیات اکثر از عقلیات است، چون به حس نزدیکتر است، به سمع و بصر نزدیکتر است. هرچه به حس نزدیکتر باشد، اوساط مردم از او بهره بیشتری میبرند، یا به حس سمعی یا به حس بصری. قول معصوم علیه السلام میتواند حد وسط برهان باشد، در صورتی که قول سندن قطعی، جهت صدورش قطعی و دلالتن نس. اما اگر فاقد یکی از این جهاد سلاس بود، میشود زن و زن لا یغنی من الحقش. برای اینکه اکثری مردم به حس نزدیکترن و هرچه به حس نزدیکتر باشد اونا بیشتر میپذیرند و از او بهره برداری میکنن، فبان ما شواهد نقلی اقام میکنیم بر تجرد روح. شواهد نقلی بیش از آنچه است که مرحوم آخون رضوان الله در نوع کتاباشون ذکر کردن. این چند شاهدی که شون ذکر کردن، چه در اسفار و چه در مبدأ معاد بعد از بحث حجت تجرد نفس، و مبسوطتر از همه در کتاب شریف مفاتیح الغیب صفحه 627 تا 630، این چند صفحه مربوط به این قسمت است. همه اینها از یک قبیل هست. البته در مفاتیح الغیب مطالب تازه تری دارن، الا اینکه آیات و ادعیه و روایات دیگری هست که تجرد نفس را از هر از این ادله دلالت می کنه. مخصوصاً علیه، اگر خدای سبحان به عنوان سبوح و قدوس ثابت شده است و خدای متعالی آسمان ها و زمین را آفرید و قبل از آسمان و زمین و با اونها و بعد از اونها هست و ماده و موضوع و زمان و مکان ندارد و برای انسان مقامی است که این خدا را میفهمد و میشناسد و به اون نزدیک میشود و با اون مناجات میکند و حرف او را میشنود و به اون متقرب میشود و مانند آن، انسان اگر جسم باشد، یعنی روح او ماده باشد و عقل او و قلب او و اندیشه های او ذرات ریز مادی باشند و آثار ماده باشند، این موجود مادی به خدا نزدیک است یعنی چی؟ به خدا نزدیک می شود یعنی چی؟ صعود می کند یعنی چی؟ بالاترین تعبیری که در کتاب و سنت به یاد ما هست همون مسئله نیل خداست، حتی بالاتر از لقاء الله هست. در باره حج آمده به این که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. این سنتی که در جاهلیت بود، بعد از قربانی مقداری از گوشت قربانی را به دیوار کعبه می آویختن و خون قربانی را در دیوار کعبه و چهره دیوار کعبه آلوده می کردن و تلطیخ می کردن برای اینکه خدا قبول کند، این را قرآن نهی کرده و رد کرده، فرمود این کار را نکنی، گوشت و خون که به خدا نمی رسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. گوشت و خون به خدا نمی رسد، تقوایی که شما در این عمل دارید به خدا نائل می شود. اگر تقوا وصف نفسانی انسان متقی است، اون زائر بیت الله که متقی باشد، تقوای او در عمل ذبح و قربانی به الله می رسد. اگر تقوا وصف نفس است، چگونه وصف به الله میرسد و موصوف نمیرسد؟ تقوا که جدای از ذات نخواهد بود، یه ملکه نفسانی است، یه وصف وجودی است برای جان. اگر این نائل میشود، نه به خدا نزدیک میشود، نه به لقاء الله میرسد، نه یناله. اگر مسئله نیل است که فوق تعبیر صعود است، که یکی از آیاتی بیش استدلال کردن الهی است از کلمات طیب این است، و فوق مسئله لقاء است مسئله نیل است، اگر تقوا به الله میرسد، چگونه متقی به الله نمیرسد؟ فرض دارد که یک صفتی به خدا نائل بشود و ذات که موصوف اون صفت است به خدا نرسد. این تعبیرات نشانه تجرد روح است، چون که خود تقوا یه وصف وجودی است مجرد، مانند دیگر ملکات فاضله که اوصاف وجودی و مجردند. یا اون تعبیر بلندی که در مناجات شعبانیه است، و انر ابصار قلوبنا بضیاء النظر ها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجوب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. مگر قداست اله و عزت اله و عزت قداست اله یک جایی دارد که روح به او مرتبط بشود و آویزان بشود؟ این روح اگر یه امر مادی باشد، به چی جز به ماده به چیز دیگر متصل نخواهد شد؟ چگونه تسیر ارواحنا متعلق می شود، آویخته می شود به عز قدسک؟ اگر ذات مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم دنا فتدلا فکان غاب قوسین و ادنا، اینا که اولیای الهیان، همون ولقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، به او اقتدا میکنن و جلوتر میرن. این اوصاتی از مردم ولقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه در همین تحصیم میکنن که یک نمازی بخونن و یک روزه بگیرن در همین حدی که صحیح باشه. اون که جزء اولیای الهی است میگوید لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، او اسوه منه، او اگر دنا فتدلا فکان غاب قوسین و ادنا، خب منم به دنبال او میروم. نگفتن این مناجات را فقط ما ائمه میتونیم بخونیم، شما حق ندارید بخونید، یا نفرمودن بین که بخون و معناش نفهم، یا بخون و معناش بفهم و ولی انشا نکن، اخبار بکن. این دعا نظیر قرائت قرآن است یا انشاست؟ اگر انشاست طلب است، و اگر طلب است انسان میطلبد و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک را میطلبد. میگوید اسوه من دنا فتدلا، به من هم گفتن این رو بخون و بیا بالا، پس راه دارد. این به اون مندازه بسنده نمی کند که لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، او غیبت نکرد منم نمی کنم، او دروغ نگفت منم نمی کنم، این مال اوصاد مردم است. اما اوحدی از شاگردان حضرت اینها لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه است، بگر هر جا او رفت منم به دنبالش می رفم. او بالاصاله من به تبع، او هادی من است من مهتدی به هدایت، او هم به دنبال او می رفم. خیلی ها به اصحاب تأثیر می کنند، نه به خود حضرت، اونم به اوصات از اصحاب. چون این تأثیر در قرآن کریم در دو جا ذکر شده، یکی در باره اصحاب است و اولیای خداست که فرمود بینا تأثیر کنه فیهم اسوتون حسنه، یکی درباره شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این ضعاف یا اوصات از مسلمین و مؤمنین، اسوهشون اون صحابند، اونم اوصات از صحابه که فیهم اسوه حسنه، اما خواص اسوهشون خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. این به خودش اجازه میدهد که این مناجات را بخواند و در بین ادعیه سعی میکند این گونه دعاها را پیدا کند و بگوید به تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. حجوب نور را روح چگونه میشکافد به خودش؟ مادی روح که مادی است، یه جای معین دارد، یه زمان معین دارد، یه سلسله سلول های خاصی است. این حجوب نور را خرق میکند، این یعنی چه حجوب نور را خلق کند؟ حجاب های مادی را مادی می تواند خلق کند، حجاب های مادی را مادی می تواند خلق کند، اما حجوب نور را چگونه مادی می تواند خلق کند؟ مطلب مشکل حجاب نوری است. فضائل نفسانی حجاب نوری است، یعنی انسان وقتی که می خواهد این عمل را انجام می دهد می بیند محجوب است، عدالت حجابش نوری، نمیتواند به این حد برسه. بعضیا این حجاب را در هم میشکافن، به مقام شامق عدالت میرسن، عصمت برای اینها حجاب نوری است، نمیتوانن معصوم بشن. مسئله هرچه مشکل تر باشد، این حجاب نوری حاجبیتش قوی تر میشود. این حجاب نور است، معارف حجوب نورانی هست که انسان وقتی به سراغ اونها میرسد میبیند نمیفهمد، نمیتواند از اونها بگذرد، از این مقام نمیتواند بالاتر بیاید. در این دعا به ما فرمودند بگویید اون نورانیت خاص به ما بده، حتی تخرق ابصار القلوب، نه ابصار وجه و ظاهری، ابصار القلوبه حجوب نور فتصل الى معدن العظمه. مگه معدن العظمه یه امر مادی است، یه جایی دارد؟ خدایی که عظیم است و عظمتش در اونجا عدن و قرار دارد و قرارگاه و جایی که عظمت در او عدن و قرار و استقرار دارد میشود معدن عظمت. مگر اونجا جا دارد که روح به اونجا برسد؟ اگر روح یه امر مادی باشد و زمانی باشد، چگونه یه امری که منزه از زمان و مکان است، سبوه است، به قدوس است، به او رسرسی پیدا میکنن و تصل الی معدن العظمه. و از اون به بعد گرچه معدن عظمت است اما فوقی دارد و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه، خودش که نمیتواند مستقلن بیستد که این متعلق است، متدلی است به عز قدسش. اگر عزتی دارد از آن شماست و اگر قداستی دارد از آن شماست. این متدلی به آن است، متعلق به آن است. ادعیه که در صحیفه سجادیه است و دیگر ادعیه، قسمت مهم از این قبیله. اینگاه روح اگر مادی می بود و یک انسان، یعنی همین مجموعه که در تالار تشریح پزشک از او خبر دارد ولا غیر، همین است که در تابوت و اماری می افتد ولا غیر، این چگونه می تواند به معدن عظمت برسد؟ این چگونه می تواند به عز قدس راه پیدا کند؟ متدلی باشد به مانند آن. بنابراین مناجات و ادعیه معصومین علیهم السلام و آیاتی که مسئله لقا، مسئله نیل و مسئله صعود الی الله را مطرح می‌کند، اینها نشانه خوبی است برای تجرد روح. و از مجموعه این ظواهر و ادله متراکم باز هم یقین فلسفی پیدا نمی‌شود. سخنی را مرحوم بوعلی در منطق شفا دارد که مبادا زنون متراکمه را یقین بپنداری. یه وقتی در برابر چندین دلیل قرار گرفتید نتوانستید رد کنید، سنگینی رد کردن را به حساب قطعی بودن اون نیارید. قطع یه امر واحد غیر قابل زوال است که با زنون متراکمه، با ظواهر کثیره فرق میکنن. اگر یه وقتی ادله فراوان بود انسان نتوانست رد کند، نتوانست در برابر اونها مقاومت کند، مبادا او را یقین بپندارد. تازه این یقین هم نیست، ولی بهره اینها و اثر اینها البته خیلی زیاد هست. استفاده تجرد روح از ادعیه و مناجات بیش از این ادله چیزی است که مرحوم آخوند رضوان الله در نوعی کتاباش نقل کرده است. حالا بخوانیم تا ببینیم که به کدام یک از ادله می‌رسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی شواهد سمعیت فی هذا الباب، یعنی در تجرد روح. اکثر الناس انتفاعهم به سمعیات اکثر من العقلیات، چون به حس نزدیک تر است. نه تنها به سمعیات بلکه به مبصرات، به ملموسات، هر چه به حس نزدیک تر باشد بهره اونها بیشتر است. و لا یصدقون بالاشیاء الا بمکافحة الحس للمحسوس، چیزی را تصدیق نمی کنن مگر اینکه کفاهن و مواجهتن حس با اونها روبرو بشود. اکثری مردم حرفشون در نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن است، منتها اون یکی روشون نمی شود اون را بگوین، شواهدی دیگر می طلبن. اکثری ارن الله جهرتن می طلبن، لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن می طلبن. الا به مکافحت الحس المحسوس. ولا یزعنون بالعقلیات ما لم یقترن معهنتها و نقلها الى محسوس، یک چیزی که سرانجام به حس برسد اگر قرین عقل نشود نمی پذیرد. این که می بینید در سنگین ترین مسائل عقلی از شما میطلبن که مثلا مثل چی، این مثلا مثل چی را هرگز حکیم نمیگویه. مثلا مثل چی، این مثلا مثل چی برای آن است که از معقول به محسوس بیاد یه نمونه حسی ببینه باور کن. و الا مثلا مثل چی؟ این سخن رو سیدان استاد رضوان الله نقل میکرد از مرحوم ابو علی، در اون رساله عهده ایشون هم هست که من عهد کردم قصه و داستان نخوانم، و اگه قصه و داستان با تفکر عقلی سازگار نیست، برای اینکه ذهن را و نفس را به چی گفتند و چه کردند عادت میداد، اما چی هست از او بهره ای نمیبرد. لذا سعی میکنه اینا که بخوان تو اندیشه های عقلی کار کنن، قصه و داستان و اینها مأنوس نباشن. و از ریاضیات همونطوری که مرحوم شهید در منیه دارند که طلبه کی باید منطق بخونه، کی باید ریاضی بخونه، گفتن یه مقدار ریاضیات بخونن که روش عقلی و روش فکری اینها تقویت بشه. اونها رو سعی میکردن بخونن که فکر قصه نشه، فکر برهان باشه. و یا یوز اینون بالعقلیات مالم یقترن و هنتها و نقلها الا محسوس فل نذکر ادلتن سمعیه لحاظ المطلب حتی یعلم ان شرع والعقل متطابقان فی هذه المسئله کما فی سایر الحکمیات، همونطور که در سایر مسائل حکمی متطابقن، اینجا هم متطابقن. مسائل حکمی مسائل کلی است، عقل در اونجا به خوبی راه دارد. فرعیات است که عقل عاجز است. این از همون بیانهای معروف و بلند مرحوم آخوند رضوان الله علیه است که نوع حکمای بعدی این در کتاب هاشون اشاره میکنند. و این است که بهاش شریعت الحق الالهیت البیزا ان تکون احکامها مصادمتا للمعارف الیقینیت الضروری، ممکن نیست که احکام شرع مخالف با عقل باشه. و تبا لفلسفت ان تکون قوانینها غیر مطابقت للکتاب و سنه، مرگ بر اون فلسفه‌ای که مخالف با وحی آسمانی باشه. چگونه شریعت الهیه مصادم با عقل و معارف یقینی نیست؟ برای اینکه معارف یقینی با همون خطوطی که قبلا بیان شد یک چراغ قوی است که شر رو تشخیص میداد و به دنبالش حرکت میکند. اونگاه چگونه می شود ظواهر یه سلسله از دستورات نقلی و شرعی مخالف با عقل باشد؟ عقل با یه سلسله مقدمات یقینی که نظرات را به بدیهیات ارجاع می دهد ثابت می کند که خدایی هست و قیامتی هست و وحی هست، باید باشد، بشر نیازمند به وحی است. و چون مقام شامخ نبوت یه مقام غیر حسی است، برای اینکه ما بفهمیم این شخص درست میگوید معجزه لازم است، این همه را عقل میکنه. معجزه با علوم غریبه دیگر مثل سحر و شعبده و کهانه و قیافه چه فرق دارد؟ این را عقل میگوید. چطور اگر کسی معجزه آورد در دایی نبوت هم راست میگوید، این را عقل میگوید؟ همه این اصول کلی من از صدر الی ذیل را عقل میگوید. اون وقت با این نردبان عقل ما ثابت کردیم که فلون شخص پیامبر است، و ثابت کردیم که فلون کتاب معجزه است. بیم به سراغ کتابش. اگر ظاهر یکی از دستورات او مخالف با مبانی عقلی باشد، با اون چنون مبانی که عقل با اون مبانی اصل ثابت کرده است، اون وقت اون ظاهر کتاب ریشه خود را تضعیف میکند. مثل اینکه انسان با تلاش و کوشش نردبان درست کند، پله هایی برای نردبان درست کند، پله پله نردبان را طی کند، دستش به اون سقف برسد و در اون سقف یک کتابی است که میگوید نردبان چیه. خب اگه نردبان چیه، این همونجا میفته. الان چون رو نردبان هست دستش به اون کتاب رسیده. این فرض صحیح ندارد که انسان با تلاش و کوشش نردبان درست کند، برد بالا اون قفسه بالا رو بررسی کند، یک کتاب دو قفسه باشد، باز کند اون کتاب را، بگه نردبان چیه، یا پله چیه، یا تدرج چیه، یا پله پنجم چیه، یکی از این ابعاد نردبان رو بخواد انکار کنه. که اگر انکار کرد، انکار او همان و سقوط او همان. اگر نردبان چیه که انسان دسترسی به اون ندارد که. نعم اگر یه سلسله امور جزء اوهام بود و مستقلات عقلیه نبود، البته عقل در اونجا حکمی ندارد و شر در اونجا متبع است. لذا بو علی در شفا منطق شفا میفرماد به این که یقین یه چیزی نیست که نصیب هر کس بشود و کار سهلی هم نیست. بسیار از موارد انسان زان نصب خود را عالم و متیقن میپندارد، این نیست. اون یقینی که لا یعارضه شی در صورتی است که به مقدمات بدیهیه و اولیه برسد. بنابراین ممکن نیست احکام شریعت الهیه با حکمی از احکام عقلیه اینچنینی که زیر بنای خود شرع است و شرع به او متکی است مخالف باشد. و طبعا لفلسفت که تکون و قوانینها غیر مطابقت در کتاب و سنه، معلوم می شود که اون فلسفه عقل را به کار نگرفت و گرفتار حس شده است، نظیر فلسفه مادی. حس حرمتش به عقل است و اگر فلسفه در محور حس بود و گفت هر چه موجود است مادی است و اگر ماده نداشت وجود ندارد و در منطقه حس بود بلا غیر، البته احکام قوانینش مطابق با کتاب و سنت نیست. یعنی طبعا لحس اینکه لاین یستمد من العقل. الحمد لله رب العالمين.